أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. پنجشنبه 28 شهریور 1398، درس صحیفه سجادیه، دعای 31. فرمود و کان من دعای علیه السلام فی ذکر توبت و طلب ها، چه البته بخشی از این رو در سال قبل خوندیم. حالا برای تداعی معانی شروع میکنیم، اون بخشش خوندیم تون تون میریم جلو. اونجایی چه رسیدیم سر اونجایی چه مثل نخونده بودیم توضیحات مفصل داریم. فرماید که اللهم یا من لا یصفه نعت الواصفین، الهی هیچ کسی که نعت و وصف وصف کندگان به تو نمیرسه، یعنی نمیتونه آنچنان که تو هستی تو رو وصف کنه. در این زمین روایتی از حضرت پیامبر صلوات الله علیه هست که میفرماید که سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، یا ما عرفناک حق معرفتک، انت کما اثنیت علی نفسک یا عظیم. امروز خدایا تو شخصیت تراز اول آفرینش از پیامبر میفرماید خدایا ما آنچنان که شایسته توره تو هست نمیتونیم تو رو عبادت کنیم، یا آنچنان که شایسته توه تو رو نمیشناسیم، تو آنچنانی که خودت وصف کردی. این هم میخواد همه رو بگی که اللهم یا من، خدایا ای کسی که نمیرسه وصف وصف کنندگان به درجه و به صفت تو، صفت تو بالاتر و رفیع‌تر از اونی که واصفان بتونن وصف کنن. البته یه بحثی هم اینجا هست که یه عده از این بحث این استفاده کردن که حالا که ما نمیتونیم خدا رو وصف کنیم پس هیچی در موردش نگیم، تعطیل، بحث تعطیل پیش اومده، پیش کشیده اینا. بحثم از اونجا اومده که گفتن که اصلا مثلا مفاهیمی تو ذهن ما هست، علم، مثلا علمی که ما میدونیم، اون علمی که خدا داره اصلا هیچ نسبتی بینشون نیستش. پس هرچی ما درباره علم میگیم، قدرت میگیم، اون علم و قدرت که ما میدونیم درباره میشناسیم، در صورتی که علم و قدرت خدای تعالی هیچ نسبتی با اینا نداره. در پاسخ اینها میگیم که تعطیل اولا درست نیستش، و چون که خود خدای تعالی ما را مأمور دعوت کرده به عبادت خودش، فعبد ربک، با اینکه از پیامبر خودش میگه که من نمیتونم اون اندازه‌ای که در شأن توی تو عبادت کنم، ولی خدای تعالی خودش دستور میده و از پیامبر فعبد ربک، خدا رو عبادت کن تا عطا کل یقین یا یعطی کل یقین، چه حتی این چه یقین به تو بیاد، تا مثلا یقین یا مرجع یا اون مرتبه خاصیه. در جواب بس این یک مسئله چه خود خدای تعالی علارغم این چه ناتوانی انسانها رو در وصف واقعی میدونسته، دستور داد انسانها عبادت کنن، دستور به نماز، دستور به ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا شما رو اجابت کنم. و پس این راه تعطیل رو میبنده. راه تعطیل اونایی که رفتن اشتباهه. ما به اندازه‌ای که از اوصاف خدا فهم میکنیم همون اندازه خدا رو بس میکنیم. الله اکبر، الله اکبر من ان یوسف، بالاخره باید الله اکبر بگیم. و در روایات داریم مثلا خود همین ذکر الله اکبر چقدر ثواب داره. و یکی از اذکار ثلاثه تسبیح از فاطمه زهرا السلام همون الله اکبره، که اول الله اکبر است، سبحان الله است و الحمدلله سبحان الله است. پس اینطوری نیست که ما بگیم که راه شناخت اصلا مسدوده. نه، مسدود نیست. در پاسخ به اون چه گفتن چه اوصاف الهی با اونی که ما میشناسیم تفاوت داره، یه جوابی دادن چون جواب بسیار مهمه. اینا گفتن درسته که مثلا علم ما با علم از باری تعالی قابل قیاس نیستش. قدرتی که ما میشناسیم با قدرت از باری تعالی که نامتناهی قابل قیاس نیست، ولی همه از سنخ علمه، همه از سنخ قدرته. و جوهره معانی و مفاهیم تفاوتی نداره. مثل نور، شما یه وقتی یه شمع ضعیفی روشن میشه میگید نور داره، داره نور میده. یه وقتی یه لامپی روشنه، یه وقتی خورشید روشنه میگید من شای نوره. بله، تشکیک و مشکک فلسفی چه مطرح کردن که یک معنا، یک حقیقت مراتب مختلف داره. مثلا قدرت از یک قدرت ضعیف شروع میشه تا قدرتی که بی نهایت مربوط به تعالی هست. پس اینها بحث مسئله قادر بودن یه مفهومی است که همه میفهمن. حالا یه وقتی یه چی قادر هست میتونه وزنه مثلا 20 کیلو رو بلند کنه، قدرت داره. یکی قادر هست که میتونه وزنه 400 کیلو رو بلند کنه، خیلی کمه مسادگش. یه چی قادر کل نظام آفرینش دستشه، حیات ممات تمام انسان ها دستشه. پس این قدرت اینطور نیست بگیم از این قدرت ما چیزی نمیفهمیم. پس این راه شناخت تعطیل نیستش. اما بله، کسی بخواد بگه که من کن قدرت الهی میفهمم، درست نیستش. چون که قدرت الهی نامتناهی است و احاطه به نامتناهی در اندازه و قد و قوار بشر نیستش. بشر آنچه میفهمد محدود هستش، قدرت محدود، علم محدود. ولی این مانع این نیست که بگیم که ماهیت قدرت ها یکسانه، معنای قدرت ها یکسانه، این مشکل نداره. پس این چه میفرماد لا یصفه نعت الواصفین، نمیخواد بگه که شناخت حضرت حق تعطیله. نه، میخواد بگه اون وصف حقیقی، آن احاطه به وصف اوصاف تو بر ما محاله و منتها ما میتونیم وصفش کنیم. همین خود اینایی که حضرت میگه خودش وصف دیگه. و یا من لا یجاوره رجاه الراجعین، یجاوزه رجاه الراجعین، جاوزه این تجاوز کردن. رجا هم امیدواری، راجین هم امیدوار کنده. میگه خدایا تو انقدر عظمت داری، انقدر قدرت داری، انقدر نعمت داری، زود و بخشش داری، هر امیدواری هر چقدر به تو امیدوار باشه، اون امیدواریش خارج از اندازه قدرت تو نیستش. حالا مثالی بزنیم. مثلا ما یه کسی رو سخی میدونیم، سخاوتمنده. خب مثلا چقدر سخاوتمنده؟ از جهت مالی مثلا ما فرض کنیم بالاخره این فرزند اگه به 10 نفر 20 نفر یه وامی بده، مثلا وام 1 میلیونی 10 میلیونی 500 میلیونی، توانش دیگه محدوده. حالا فرزن 10 نفرشون وام داده به هر کدوم 500 میلیون، دیگه به 11 چیزی نداره بده. اون 11 از بخشش این امیدوار بشه، اون امیدواریش چیه؟ به اصطلاح به یأس تبدیل میشه، چون این توان نداره. میگه خدایا تو قدرت اندازه این بخشش طوری هست هر اندازه امیدواران امیدوار داشته باشن به تو از حد و قدرت تو تجاوز نمیکنه. 7 میلیارد انسان، یا فرض کن 10 برابرش کن 70 میلیارد هم بشه، از خدا تمام امکانات و هر چه خواسته تو ذهنشون هست بخوان، این باعث نمیشه که خواسته اینها، امیدواری اینها از حد و قدرت الهی بالاتر بره. این عبارت خیلی عبارت عجیبی یا من لا یجاوزه رضا و راضی، امیدواری و امیدوار کنندگان از قدرت و از محدوده قدرتون بالاتر نمیره. هر چقدر امیدوار باشه، هر تعداد 70 میلیارد 700 میلیارد هم باشه، هر چقدر آرزو داشته باشن، این آرزوهاش توانای خداوند بیرون نمیزنه. و یا من لا یزی اولده اجر المحسنین، ای کسی چه در پیشگاه تو اجر محسنین ضایع نمیشه. محسنی هم بازم با اون فقره قبلی باید معنی کنی، یعنی هر چه محسن باشه، یه نفر باشه 10 نفر باشه 1 میلیارد باشه 7 میلیارد باشه 7 میلیارد باشه، هر چی محسن هست، احسان کننده هست، تمام این در پیشگاه الهی ثبت میشه، ضبط میشه و به پاداش خودش میرسه. تازه اینم در نظر داشته باشیم که یه نفر کلام محسن هست مثلا 70 سال داره، از اول زندگیش اونجا توانای فهم داشته، عمل داشته، دست به اقدام نیچی زده، محسن بوده، تمام این 70 سال هر لحظه این احسان کرده، همه اینها پیش خود ضبط شده. نه تنها این، بقیه محسن همینطوریه. پس این از اینجا ما میتونیم سعه علم و قدرت الهی رو یه مقدار ببرد که خدای تعالی چقدر علمش احاطه داره و نیاز به هیچ گونه تأملی هم نداره. در آخرت هر کسی هر نیکی کار خوبی انجام داده یا در مقابل کار بدی انجام داده، همون لحظه حاضره. مثل ما لازم نیست پرونده بیاره، فایلی حاضر کنه، پرونده باز کنه، نه. توانمندی خدای تعالی برای ما قابل تصور نیستش. یکی هم درباره احصاء اجر محسنین هستش. این برای خود بندگانه، برای خود بندگانه. الان پرونده اعمال ما پیش خدای تعالی حاضره، ولی ما هیچ خبر نداریم. وقتی که مرگ اومد، منتقل شدیم به عالم آخرت، خدای تعالی به ما اون قدرت رو میده که بر پرونده خودمون ما اطلاع پیدا کنیم. اونجا میگن که مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتم ولا کبیره. اون کتاب الان هست، خدای تعالی بر اون کتاب واقفه، منتها ما خبر نداریم. اون وقت خیلی از چیزهایی که تو این اتفاقات تو این دنیا اتفاق افتاده، طرف تو ذهنش این بوده که مدیریت این عالم تا درست نبوده یا ضعیفه، اینا باید پاسخ داده بشه. مثلا کسی به ظلم شده، واقعا یک آدم قلدری، آدم خیلی به اصطلاح جباری بهش ظلم کرده، خب این بالاخره خطاب میکنه خدایا به من ظلم شده. و انتظارش اینه که خدای تعالی که قادر هست، حکیم هست، در پیشگاه الهی به این ظلم نشه. ولی حالا فکر ما ظلم شده، در آخرت پرونده این باز میشه، پرونده اون ظالم هم باز میشه. اون وقت اون حکمتی که خدای تعالی به کار برده برای این چشم میشه، این آقا متوجه میشه از همین ظلم و ظالم نه تنها هیچ امکاناتی از این از بین نبرده، بلکه باعث رشد این شده، باعث شده آخرتش محفوظ بمونه، باعث شده که پیش خدا عذر و منزلتی پیدا کنه. اونجا میفهمه، اونجا میفهمه. بعد دیگه اون اعتراض برطرف میشه، بعد میفهمه این مجرم هم به انتقام الهی گرفتار شده. یک داستانی میخوندم اون که در این زمینه برای این چین خیلی به ذهن باشه. یک اهل معرفتی آدم مستعینی رد میشد که 6 نفر مظلوم رو به دار کشیدن، جنازه اینها اینقدر تو دار مونده. قدیم اینطوری بود دیگه، مجرمین رو این قلدرها، این جباران، این ستمکاران، مستبدین به دار میکشیدن در دروازه های شهر و اینا همینطور میموندن تا دیگران بترسن. و بعد 3 ماه، بعد 2 سال میموند به بالای دار. این دید 6 نفر رو به دار کشیدن و میدونست اینا بیگناهن. این آدم مستبد برای اینکه به حکومتش کسی آسیب نرسانه یا اینا مزاحم حکومتش نشه، اینا رو به دار کشیده. خیلی دلش شکست. خطاب شد به زبای تعالی چه خدایا حلم و کب ظالمین عذر رو به حال مظلومین. خدایا تو حلمی که با این ظالمین داری، این باعث شده مظلومین ضرر کنن. این 6 تا مثلا چقدر بالا، اولا کشته شدن مظلومانه، چقدر بالای دارن، خب خانوادش اذیت میشه، بستگانش اذیت میشه. این خطاب رو کرد، کار دستش بر نمیومد. شب خوابید، تو خواب دید همین 6 نفر رو در یه موقعیت خوب و در بهشت رو. بعد اونا خطاب کردن، گفتن ما همین 6 نفریم که شما امروز جنازه ما رو بالای دار دیدیم، این موقعیتی که ما پیدا کردیم، این مکان مقام رفیعی که ما پیدا کردیم، همه در اثر همون دار کشیدن بوده. اون باعث شده خداوند به من همچنین عنایتی کنه و ما این چنین رتبه های رفیع رو در اینجا پیدا کنیم. بعد گفتن اگه ما زنده بشیم، دوست داریم که چندین بار بازم آنچنان به دار کشیده بشیم تا مرتبه رتبه ما بالاتر بره. پس این که این آقا فکر میکرده که در نظام آفرینش ظلمی به کسی شده، این باید در آخرت پاسخ داده بشه. اون وقت میزان هم که میگن در آخرت برای همینه، نه اینکه خدا برای خودش ثابت بشه. این بندگان که لیهلک من هلکن بینته و یحیی من حیان بینته، اون کسی که راه درست رفته اونجا میفهمه درست کاری خودش رو، زحماتی که متقبل شده در راه درست کاری، اون کسی که راه اسیان در پیش گرفته، تمرد کرده در پیشگاه الهی، اونجا باید این نتیجه اسیان و تمرد خودش رو ببینه و الا چیزی بر خدا ثابت نمیشه. و یا من لا یزی لدیه اجر المحسنین و یا من هو منتها خوف العابدین، ای کسی که عابدها چزانی که خدا را عبادت کنم میکنم، از کسی نمیترسم. از وقتی که به قدرت خدای تعالی، به تدبیر خدای تعالی بر نظام آفرینش پی بردن، دیگه کسی نمیترسن. اون چیزی که میترسن از حضرت باری تعالی. چرا میترسن؟ علتش اینه که میفهمن تمام این عبادت ها لطف عنایت الهی است، نعمتی است که اون داده و این داده، با یکی میدون نداده با یکی. شب از افقال شب تا صبح داره عبادت میکنه، نماز میکنه. این اگه عابد واقعی باشه میفهمه که این عنایت خدا هستش و اگه هیچ استحقاقی همین نداشته، کسی بر خدا حقی پیدا نمیکنه. اون وقت بله درست کار بوده، نعمت ها رو خوب استفاده کرده، اینا باعث شده که نعمت بیشتر بشه، ولی اصل و اندازه اساس نعمت از خداست. مثلا نعمت سلامتی رو خدا به همه داده، چه مؤمن چه کافر. حالا این مؤمن نعمت سلامتی رو در عبادت استفاده کرده، نماز میخونه، نماز اول وقت میخونه، نماز شب میخونه، همینها باعث میشه توفیقش بیشتر بشه. لئن شکرتم لأزیدنکم. این بعدن به جای اینکه قبلا مثلا فرضاً شب یه ساعت شب داری، الان تمام شب زدن داری، این سبب اون نعمت سلامتی بوده که خوب استفاده کرده. ولی اصل اون سرمایه سلامت کجا بوده؟ خودش ایجاد شده؟ نه، اصل اون سرمایه از خدای تعالی است، سودم از خدای تعالی است. پس این چیزی بر خدا مثل چیزی که پولی میده به کسی، یا با این پول شما تجارت کن. الان اون پول 1 میلیون بوده، شده 10 میلیون. تمام اوغلای عالم میگن که این سود و این منفعت از آن صاحب پوله. ولی خدای تعالی چون که جواد هستش با بندگان این رفتار نمیکنه. سلامتی داده، کسی این سلامتی رو در راه عبادت، کار خوب، احسان صرف کنه، بهش پاداش مضاعف میده. ولی اون کس خودش میدونه چه اصل سود و سرمایه از آن خدای تعالی، خوفش از اینه که هر وقتم خواست بگیره نمیگیره، منتها ممکنه ما کوتاهی کنیم. حافظ میگه سوبید بر سر ایمان خود چنان لرزم، مثل بید که درخت بید چه چیز نداره، اون درخت مقاومی نیست، وقتی بادی میاد میلرزه. میگه منم بر سر ایمان خود میلرزم، چرا؟ ممکنه هر لحظه با یک تقصیری از من، با یک کوتاهی از من، این ایمان از بین به نعمت از بین بره. خوبشون از اینه، میدونن نعمت از طرف باری تعالی بوده، عبادت از طرف باری تعالی بوده، استحقاق خودشون نبوده و هر لحظه ممکنه این نفس چموش، این طبیعت ناسازگار انسان کاری ازش سر بزنه که اون نعمت از بین بره. از این میترسن. یا من هو منتا خوف العابدین. عابدین نهایت خوف رو دارن، چون که اولا به عبادت علاقه مندن و میدونن این عبادت مال خودشون نیست، توفیق از اون سو هست. و یا من هو غایت و خشیت المتقین. ای کسی که نهایت خشیت بالاتر از خوف دیگه، خوف ترس همراه با اون خشوع، همراه با تعظیم اون شخص. یه وقتی خوف از انسان مثلا درنده میترسه، این خشیت درست نیست، ولی یه وقتی به خاطر عظمت اون متقین خوفشون همراه با خشیته، یعنی عظمت اون خدای تعالی رو به پی بردن. هازا مقام من تداولت و ایدل زنوب. یه خدایا این کسی که با تو حرف میزنه، مقام کسیست که اینو دست انداخته، به اصطلاح زیر رو کرده، اینو تداولت و دست به دست کردن، دست به دست شده به اصطلاح. زنوب گناهان اینو بازیچه قرار دادن. چرا بازیچه شده؟ گناه یا از سرکشی نفس انسانیست که انسان نمیتونه مهار نفس خودش رو در اختیار بگیره، مرتکب خطا میشه، یا از تسلط شیطان، چون اونا هم البته از سرکچی نفس وارد میشن. شیطان هیچ مستقیم نمیتونه انسان رو به گناهی وادار کنه، فقط یه پیغامی میده، ندایی میده، در ذهن انسان خوشی و لذت اون گناه رو بزرگتر میکنه، پررنگتر میکنه. حالا این خود انسانه که نفس سرکشش مثل همراهی میکنه با شیطان و اون گناه رو انجام میده. پس این انسان در حقیقت خودش بازیچه قرار شده، بازیچه هوای نفس و شیطان شده. تداولت و عید زنوب منظورش اینه، در دست گناهان بازیچه شده، گناهان رو بازیچه قرار دادن، قدرت مهار نفس نداشته. و قادت و عظمت الخطای، عظمت الخطایا، قادت و قیادت رهبری کردن، عظمه و زمام این رو خطایا به دست گرفتن. این دنبال خطایا هستن، چون نفس سرچشه نفس خطا کنه، این هم به دنبال افتاده، در حقیقت رهبری این رو به اصطلاح اون ساربانی این رو خطای انجام دادن، پشت سر امام شیطان دارن پشت سر خطای حرکت میکنن. واستحفظ علیه شیطان، این پای شیطان باز میشه، شیطان از شده نمیتونه مستقیما کسی رو به خطای واداره. نفس رو به یاری میطلبد، نفس سرکش اجه به حرف شیطان رو کمک کرد، به اصطلاح شنید، شیطان خودش وارد میشه دیگه. اما بعضی این موقع انسان کاری میکنه، چون خطا کاره میشه، دست خودم نیست. راست میگه، اول چه این خودش ندای شیطان رو پاسخ میداده، دست خودش بوده، ولی به محض اینکه این خطا رویه شد و اون لذت در زندگی رویه شد، به راحتی دیگه نمیتونه دست برداره. به همین خاطر گفتن که انسان نباید بروی خودش هیچ گونه خطایی رو راه رو باز کنه. خواهش‌های نفسانی رو چلتو خواهش نفسانی چه حرام هستن، تأخیر خواهش‌های نفسانی حرام نیستن. غذا خوردن، من دوست دارم غذای لذیذ بخورم، چه اشکال داره؟ برای ظهرش غذای لذیذ درست کنیم. حالا یه مقدار به اندازه نیازش خورد، بیشتر بخواد بخوره بازم حرام نیست، مباحه. اونجا شیطان، بله، این زیاد خورد به اصطلاح دیگه، به اصطلاح مثلا ظهر ساعت دو میخواست جلسه درس رشد کنه و جلسه مهم میداشته، حالا پرخوری کرده دیگه، از اون چیز به اون چیز نمیرسه. منظر مباهات بعضی موقع منظر به خطایا میشن، ولی اساس این خطایا اون لذت هایی هست که در دین تحریم شدن، مثلا نظر به نامحرم. شرع گفته این در رو به روی نفس خود باز نکنید، این حرامه. غیبت دیگران، درباره دیگران سوء ظن نداشته باشید تا باعث غیبت بشه. این در رو باز نکنید به روی خودتون، این در رو باز نکنید. و کسی از اون باز کرد، هر کسی این در غیبت رو به روی خودش باز کرد، این باعث میشه که دیگه بعدا نتونه خودش کنترل کنه، میگه من نمیتونم. اصلا سوء ظن در زندگی این اصل میشه. اول ورود به خطایا دست خود انسانه، ولی خروج دیگه دست خود انسان نیسته، نمیتونه دیگه. و خیلی از خطاکارا مجرم نمیتونیم ما دیگه، نمیتونیم. اذیت و آزار دیگران برای بعضی ها اصلا طبیعت ثانویه شده، شیطان دیگه اینو دست انداخته. استحفظه یعنی به اصطلاح همون بله چیره گشته. منتها شیطان کار خاصی چی نداره، فقط شیطان میخواد این شخص معصیت الهی رو بکنه، چون که با این انسان دشمنه و الا این کارا که انسان انجام میده اصلا نفی به شیطان نداره. فقط بله شیطان چون که میخواد انسان نافرمانی خدا رو بکنه، سعی میکنه این انسان رو به نافرمانی های اساسی وادار کنه. این استحفظه میشه، و الا اینا من همچین نیست چه بجیم که لذتش به شیطان میرسه. نه، شیطان خوشحال میشه، البته اون طرحی که در انداخته به اصطلاح اون طرح داره پیش میره، ولی خود شخص لذت میبره، خود این شخص خطاکار از حرام ها لذت میبره، شیطان تشویقش میکنه. استحوذ از چیره گرشته، یعنی بعدن دیگه نمیتونه از چنج شیطان بیدر بره. فاستحوذ علیه شیطان باعث شده که این چیرج شیطان فقصر اما امرت بهی تفریده. قصر یعنی کوتاهی کرده، کوتاهی کرده این اون چیزی که امر کرده خدای بود، تفرید کرده، عبادات، نماز، روزه، کارهای عبادی، اون عوامر الهی باعث شده که این کوتاهی کنم. و تعاطا ما نهیت عنه تغییرن، و این استحفاظ این چیرج شیطان باعث تعاطی انجام بدم ما نهیت، اون چیزی تو نهی کردی از آن تغییر، بخاطر غرور انجام بدیم. یا ایها الانسان ما غرک به رب کل کریم، چرا؟ چون چه خدایی چه قدرت داره میتونه مؤاخذه کنه و مؤاخذه خواهد کرد. آدم مگه میشه در مقابل خدا مغرور بشه، دست به خلاف بزنه، نواهی الهی رو مرتکب بشه؟ این مرتکب شدن نواهی الهی جز غرور، غرور یعنی این اقدام بی اساس بی پایه که هیچ انگیزه را به اصطلاح توجیهی نداره. و تعاطی ما نهایت انا تغییرن بعد دیگه بس تا اندشا جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آمین.